در حقیقت اینو نمایندگی میکرد. مهمترین بدعت دخالت دولت در اقتصاد بود و دخالت دولت در اقتصاد رو به همین جهت به خودش اتفاقا به بحران‌های شکل واقعا ایشون یه صورت حسابی درست کرد که جنگ جهانی اول نمیدونم فشار طبقاتی فلان اون توی اندیشه جهان اینم در کشور ما که میگفتن از سال 68 به این سمت هر چی بلا ما حداقل ما میکشیم مال این اینا رو الان میخواد مقاومت رو از بین ببره، میخواد آزادی رو از بین ببره، عدالت از بین ببره. اصلا یکی از محورهای اساسی اندیشه سیاسی غرب که مرهون متفکران لیبراله اندیشه دولت ملته، اندیشه دولت ملت با اندیشه لیبرال در حقیقت جا میفته. این مجموعه‌ای که دارم عرض میکنم خدمتون، اولا این پیوستگی که وجود داره متناسب با شرایط و بحران‌های زمان به وجود داره. در این که من تحاشی میکنم از این که حتما در یکی از این سه تا جریانی که شما بگیرید قرار بگیرم، یا اینکه مثلا خودم رو الزاماً لیبرال بنامم، به دو دلیل. اولا
نه، من عرض کردم که ممکنه بدیلی رو طرح کنید برای
تفسیر میکنم. ببینید اصلا من در مقام نسخه پیچیدن فعلا نیستم. شما واژه درستی رو به کار بردید، گفتید برنامه پژوهشی. من امیدوارم که یه برنامه پژوهشی تلقی بشه، حتی هنوز برنامه سیاسی نیست، ممکنه در آینده تبدیل اون چیزی که وجود داره. بله، به عنوان یه برنامه پژوهشی اگر بخوایم راجعش صحبت بکنیم، ما اول باید ببینیم این چیزی که به عنوان لیبرالیسم متهم ردیف یک تمام مشکلات در جهانه و در ایران این چیه و از چی داره صحبت میکنه؟ آیا اصلا نمایندهی داره؟ آیا شناختی داره؟ من از آقای دکتر زرشناس میپرسم در این 40 سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، یعنی من میخوام عرض کنم که در تاریخ اندیشه ما کدوم سیاستمداری، کدوم اقتصاددانی، کدوم مدیری جرأت اینو کرده که خودشو لیبرال نام بنامه؟ چه کسی تونسته بیاد اعلام بکنه که من دارم از برنامه‌ای، یعنی الان واژه اقتصاد آزاد به کار بردنش در شما برید بررسی بفرمایید در تمام سیاستمداران و مدیران تراز اول نظام جمهوری اسلامی، ببینید کسی از این واژه رو به کار میبره یا نبرده. فقط یک بار آقای روحانی به کار برده که آقای روحانی هم اونم با یک اضافه‌ای به کار برده. یا در مورد زمان دوران حکومت سلطنتی، ما یک پادشاهی تو این کشور بود که یک دیکتاتوری تو این کشور بود که افتخار میکرد که سوسیالیسته، میگم من تنها پادشاه سوسیالیست جهانم. انقلاب سفیدی انجام داد که دولتی شدن بسیاری از موضوعات محصول اون چیز بوده. من میخوام عرض کنم که ما یه دشمن فرضی نسازیم، و البته من میفهمم چرا میسازیم. الان در کشور ما یک مارکسیسمی داره شکل میگیره، یک نئو مارکسیسمی داره شکل میگیره که اتفاقا با کمال احترام برای آقای دکتر زرشناس، به نظر من آقای زرشناس در این جهت دارن تلاش میکنن، و این نئو مارکسیسمی که داره شکل میگیره، یعنی نوع نگاهی که به فرهنگ داره، نوع نگاهی که به اقتصاد داره، نوع نگاهی که به جامعه داره و بدون ارجام هست، به نظر من این میخواد خودش رو پنهان بکنه، میخواد پوشیده بکنه. همونجور که حزب توده یه زمانی تو این کشور فکر میکرد که زیر خط امام پنهان بشه و خودش رو در حقیقت خط امام تلقی میکرد، نئوماکسیست‌های ایرانی هم الان دارن همین کارو میکنن و الا هیچ گونه ارجایی وجود نداره. من آقای دکتر، من از شما دعوت میکنم که سجلی هایک که درباره در حقیقت مانیفست به قول شما نئولیبرالیسم و به قول من لیبرالیسمه، که درباره حکومت قانونه و آقای دکتر موسی قینژاد این رو ترجمه کرده، این سجلی رو بشینیم و صفحه به صفحه راجبش صحبت بکنیم، راجب این صحبت بکنیم که آیا لیبرالیسم دشمن عدالته یا نه تفسیر دیگری از عدالت داره، آیا دشمن ملیته یا تفسیر دیگری از ملیت داره، آیا لیبرالیسم داره راجع به این صحبت میکنه که در جامعه باید شکاف طبقاتی وجود داشته باشه. میخوام عرض کنم که اینا فقط اتهامات بدون سندن. در باب اون چیزی هم که در باب تفسیر و تغییر میگید، من تغییر و انکار نمیکنم، ولی من معتقدم قبل از هر گونه تغییری شما باید اول درک درست و شناخت کاملی از موضوع داشته باشید. اگر مثلا شما راجع به بازار آزاد صحبت میکنید، کسی که داره صحبت میکنه بلافاصله آقای زرشناس تلقیش نباشه که یه دونه کاسه با یک نمیدونم چفی، یک مثلا کلاه نمیدونم حاجی بازاری و یک مثلا شکم برآمده و یک آدم نمیدونم چیز، این تلقی که سینما میساخته و الان میسازن یا تو ادبیات ما وجود داشته. خب این ادبیات همه جا دارن، یا تو یا مثلا ثروتمندان بسیار آدمایی هستن که هیچ توجهی به قشر چیز، این تلقیات تلقیه عوامانه است. واقعا اگر تلقی درستی از نظام بازار، یا مثلا فرض بریم بفهمید که مفاهیم اصلی که در باب حقوق بشر به وجود اومده، اصلا پیدایش مفهوم حقوق بشر محصول اندیشه لیبرال بوده. و نکته آخر، چون شما فرمودید که بدیل یا یکی از این گزینه‌ها، من دنبال بدیل نیستم. من اون چیزی که دنبالش هستم، من فکر میکنم که شما اول باید غرب رو دقیق بشناسید، سیر تطور و تحولش رو تشخیص بدید. حتما در فرهنگ ایران و اسلام و تشیع عناصری وجود داره که اون عناصر به دلیل یک انحطاطی که در طول دوره زمانه طولانی حداقل از دوره صفوی به این بعد در کشور ما به وجود اومده، شما میتونید برید اون ریشه ها رو دریابید، ببینید مسئلتون از اونجا حل کنید. من اصلا دنبال راه حل پیدا کردن، چون لیبرالیسم اصلا یک شکل نداره. لیبرالیسم
من اما میخوام در برابر اتهامی که از جناب آقای زرشناس به شما وارد میشه، به این اندیشه منظورم، نه به شخص شما، که ایشون میگه که اصلا مشکل خود لیبرالیسم است. شما چه نسبتی با لیبرالیسم پیدا میکنید؟
من نسبتم شناخت لیبرالیسم ولا غیر. من اصلا نمیخوام از لیبرالیسم یک ایدئولوژی،
نسبت شخصی نمیکنم،
نسبت فکری،
یعنی توصیفی که
نسبت فکری. نه ببینید، اتفاقا ببینید، من مرحوم مهندس بازرگان یکی از اولین کسانی بود که با شجاعت خودش رو لیبرال میگفت و راجع به موضوع مطلب نوشته. حالا هم همین اتهام در تمام این 40 سال در موردش بوده و توده‌ایان به شدت این رو جای انداختن و راجعش بحث کردن. ایشون یک مقاله مفصلی نوشته درباره نسبت ما مسلمان‌ها به لیبرالیسم و اون تو صحبت کرده که ما لیبرالیسم فلسفی و اعتقادی رو نمیتونیم بپذیریم. اون چیزی که ما میپذیریم به تعبیرشون لیبرالیسم اجتماعی و به تعبیر دقیق‌تر لیبرالیسم سیاسیه. مرحوم مطهری،
من دنبال همین نسبت از جانب،
بله، مرحوم مطهری صحبت از این میکنن که بسیاری از آموزه های لیبرالیستی در متن تعالیم اسلامی وجود داره. منظورش این نبوده که ما لیبرال بشیم. بله. من هم الان صحبتم سر این نیستش که ما نباید لیبرال بشیم، نباید مارکسیست بشیم، نباید سوسیالیست بشیم. اینها به اضافه اینکه اصلا اینکه میگیم لیبرالیسم یعنی چی، لیبرالیسم آمریکایی با لیبرالیسم انگلیسی و با لیبرالیسم فرانسوی تفاوت میکنه. ما اصلا قائل نیستیم که یک چیز آماده وجود داره بیاریم اون موتور رو پیاده کنیم و خوشبخت میشیم و سعادتمند میشیم. من میگم اون فهمی که مارکسیست ها و نو مارکسیست ها و حزب توده، به طور مشخص حزب توده، از لیبرالیسم در کشور ما ارائه کرده فهم نادرستیه، مستند به متون اصلی نیست. بسیاری از متون لیبرالیسم واقعا به زبان فارسی اون زمان ترجمه نشده و هنوز هم ترجمه دقیقی وجود نداره
و همینطور شناخته نشده.
بله، و همینطور در مورد مارکسیسم، ما کشور بودیم که مارکسیسمی داشتیم که هنوز مارکسش ترجمه نشده.
خیلی متشکرم. من چنین برداشت تلقی میکنم که گویا تفسیر آیه قوچانی نسبت به فهمش بود شما اینه که تعبیر امر موهوم را به کار بردن، با یه امر موهوم ناشناخته دارید می جنگید و اینکه دولت ها اصولاً در ایران آیا دولت های نولیبرال بودن و به دلیل همین رویه نولیبرالیشون منشأ چنین وضعیتی شدن یا خیر؟
من فهم کنم این موهوم رو باید روشن کرد، چون خود فرماشات آقای قوچانی ناظر به اینه که گویا متوجه عرض بنده نشدن. من نگفتم تمام مشکلات بشر و یا تمام مشکلات ایران، چون ایشون اشاره به قبل از انقلاب هم کردن، مربوط به نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم شما اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنید اصلا ایدئولوژی هستش که از میانه دهه 1970 ظهور میکنه. فقط هم نئو مارکسیستا به قول ایشون نیستن که از واژه نئولیبرالیسم نام میبرن. دومینیک لوی و دیوید دووالدو و اینهایی که هیچ کدومشون مارکسیست نیستن، اصلا نئو مارکسیست هم نیستن، در این باره حرف میزنن. این که حالا ببینید یه زمانی از شخصی میاد میگه من مثلا لیبرالم، یه زمانی از اون محتوا رو عنوان میکنه. من میخوام چند تا نکته رو بگم. اولا مشکل به نظر من تو مدرنیته است، تو اومانیزمه، تو سکولار اومانیزمه. فرق مبنایی رویکرد نقادانه بنده نسبت به نئولیبرالیسم با رویکرد نو مارکسیستایی که ایشون اشاره کردن و تلبیان خواستن بنده رو منصوب به اونها بکنند دقیقاً در اینجاست. من تمام آثار بنده رو شما نگاه بکنید، من از منتقدان سرسخت سکولار اومانیسم و مدرنیته هستم و اتفاقا جریان نو مارکسیستی در ایران که نمایندگان رسمی داره، که نمیخوام اسمش رو ببرم تو پایت تلویزیون، اگه بخواید میتونم بگم، به خودشونم خیلی تبری نمیجوان از اینها، اونها اتفاقا آدمهای سکولار اومانیست هستند. اونها تا بن دندان مدرنن. مارکس تا بن دندان مدرنه. مارکس مدرنیته رو نقد نمیکنه، مارکس لیبرال سرمایه‌داری رو نقد میکنه. به آرمان‌های مدرنیته و دوران روشنگری وفاداره و فکر میکنه که پرولتاریا و سوسیالیسم مدرن میتونن اجرایش کنند. پس تفاوت مبنایی است بین نقدی که بنده از منظر آرمانگری انقلاب اسلامی انجام میدم، نسبت به نولیبرالیسم تفاوت مبنایی است. یعنی ما رویکردمون منتقدانه نسبت به کلیت مدرنیته است، به تمام ایدئولوژی های اونه. مدرنیته فقط ایدئولوژی لیبرالیسم نداره، فقط نولیبرالیسم نداره، مدرنیته سوسیالیسم مدرن داره که ما منتقدشیم. من توضیح میدم اگه بحث بشه میگم من نقدم به سوسیالیسم مدرن چیه و این مرزبندی ماست با به قول شما نو مارکسیستا و توده یا اینایی که هی خواستید وسط بحث بیارید. مدرنیته فمینیسم داره که اتفاقا جریان سیاسی که ایشون بهش تعلق داره کما بیش یه جاهای نزدیک بهش. مدرنیته ناسیونالیسم داره، فاشیسم داره، مدرنیته کانسرواتیسم داره، اینا ایدئولوژی های مدرنه. من
مدرنیته بنیادگرایی هم البته داره،
حالا اونم میشه روش بر نقد. میگم شما میتونید آرمانگری انقلابستانی رو متهم به بنیادگرایی کنید، من میگم مرزبندی داره. نه حالا واسه نه حالا اتهام بذارید ببین نداره، شما که اتهام نومارکسیست دادید مهم نیست، ما بحث نظری میکنیم و قصد اتهام زدن ندارم. من چیزی رو که دارم میگم شما تعلق به یک حزبی دارید که خودش لیبرال دموکرات میدونه. اما اجازه بدید من توضیحم رو بدم. به نظر من تمام مشکلات به لیبرالیسم برنمیگرده، این فهم غلطه. من نگفتم در ایران همیشه لیبرالیسم حاکم بوده، من هرگز چنین چیزی نگفتم، اگر به خصوص نئولیبرالیسم. این نشون میده اصلا به ارزمنده توجه نشده. من گفتم که اصلا
68
اجازه میدید
آینده ایران
آیه قوچانی اجازه میدید من از تموم کنم. ببینید آیه قوچانی عزیز، من عرض کردم که برید اولا تجدد یا شبه مدرنیته نزدیک به دو قرن در ایران ظهور کرده، ایدئولوژی های مختلف هم داره. همون حزب توده‌ای که شما دائم ازش حرف میزنید یکی از نمایندگان شبه مدرنیته ایرانیه. اون نومارکسیستا همینطورن، گرایش های دیگه حزب سومکا و فاشیستا بودن، گرایش های دیگه بودن. مرزبندی من با اینها مبنایی است، از این منظر که من معرفت شناسی اینا رو قبول ندارم. چون معرفت شناسی من قبول دارم مبناش وحیه، من تئوری اخلاقی اینا رو قبول ندارم چون تئوری اخلاقی اینا اومانیستیه. من زیربنای فهم فلسفی اینا از عالم رو قبول ندارم چون زیربنای فهم اینا یا سکولار اومانیستی یا سکولار اومانیستی و یا ماتریالیستی و یا گونه های دیگه است. من با اینا مرزبندی دارم. بنابراین ماجرا چیه؟ من دارم میگم شبه مدرنیته به عنوان یک مشکل برای ما پدیدار شده که میشه روش بحث کرد. شبه مدرنیته ایدئولوژی مختلفی داشته. نئولیبرالیسم اتفاقا جدیدترین اینهاست و مال این سه دهه اخیر هم است. اینم که گفتم وحدت ملی ما رو خدشه دار میکنه اینا، اینو باید یه توضیح بدم چون ایشون گویا فکر کردن که من میگم نئولیبرال ها میگن که ما نمیخوایم مثلا وحدت ملی داشته باشیم، بعد برای من مثال میزنن که تئوریسین های دولت ملت لیبرالن. نه، مقصود من این است که وقتی نئولیبرالیسم عدالت رو له میکنه، وقتی مدیران دولتی که شما جریان سیاسی شما همسوش است، وقتی مدیران این دولت میان بی تفاوت به بعض مردم هستن، با اون وضع غیر کارشناسی یه شبه بنزین رو به اون وضع در میارن، فشار تورمی بر مردم پیاده میکنن، وقتی افتخارش یکی از وزراش اینه که مسکنی نساخته، وقتی این سیاست ها اجرا میشه، این بدنه اجتماعی جامعه ما اتمیزه میشه. این بدنه نسبت به نظامی که این نظام حافظ استقلال این کشور است، حافظ امنیت این کشور است، تضامن تداوم بخش آرمانگرایی انقلابی و افق تاریخ تازه‌ای در این کشور است، نسبت به این نظام دلسرد میشن. این دلسردی از نتایج درازمدتش، خطرات امنیتیش میتونه این چیزا باشه. من نمیگم تئوریسین‌های نئولیبرال میخوان تئوری دولت ملت رو از بین ببرن، من دارم به آثار و نتایج سیطره این مدل دارم اشاره میکنم دوست عزیز. اما در مورد نکته دیگه بگم، هیچ لیبرالی نمیاد بگه من میخوام استثمار کنم. اما وقتی من گفتم لیبرالیسم کلاسیک این بلایا رو ایجاد کرد، نیاز نتایجش رو شما رمان‌های چارلز دیکنز رو بخونید. وضع فاجعه بار انگلستان استعمارگر قرن 19 هم بر اثر سیاست‌های اقتصادی لیبرالی، نه نئولیبرالی، رو ببینید. شما برید کتاب رمان روزگار سخت رو بخونید، نقد مکتب منچستره. برید آثار جک لندن رو بخونید، نگید فقط نویسندگان چپ. یه عالمه نویسنده فرانسوا موریاک هم داره، لافایت هم داره. و بعد من چیزی که دارم میگم دقیقا مستنده. در مورد نئولیبرالیسم هم که دارم حرف میزنم کاملا مستند. لئونید 3-4 تا مؤلفه داره تو حوزه اقتصاد، مقررات زدایی، کاستن شدید از مسئولیت اجتماعی دولت، همین کاری که این دولت اعتدال داره میکنه و دولت‌های دولت کارگزاران سازندگی هم کرد، بی‌توجهی نسبت به مسئولیت اجتماعی که دولت نسبت به جامعه داره. این از ویژگی‌های نئولیبرالیسم، خصوصی سازی نئولیبرالی، نه خصوصی سازی مردمی، نه خصوصی سازی عدالت محور. این از ویژگی‌های نئولیبرالیسم. اینها این بفرمایید این سیاست‌ها رو این دولت‌هایی که بنده به اونها میگم نئولیبرال از سال 68 به بعد اجرایی کردن تو این کشور یا نه؟ طبقاتی کرد یه لحظه زود. طبقاتی کردن آموز پرورش، خود این شعار خودگردانی آموز پرورش، خودگردانی بیمارستان‌ها، اینا شعار نئولیبراله. شما خودتون اینجا پذیرفتید تو این سیاستنامه که مارگارت تاچر نئولیبراله. به من بگید مارگارت تاچر این سیاست‌ها رو توی وزارت آموزش دانشگاه‌های انگلستان اجرا کرد یا نکرد؟ مارگارت تاچر سیستم بهداشت رایگان انگلیس رو نابود کرد یا نکرد؟ اینا سیاست نئولیبراله. این سیاست ها رو کدوم دولت تو اینجا اجرا کرده؟ من نمیگم تمام مشکلات ایران از لحظه تولدش یا تو این دو قرن اخیر مال نئولیبرالیسم، دقت بفرمایید. اگر بگید من میگم مشکلات اصلی ما شبه مدرنیته است، بله میپذیرم، روشم بحث میکنم. اما معتقدم نئولیبرالیسم یکی از ایدئولوژی هاست، آخرین ایدئولوژی تقلیدی به اصطلاح شبه مدرنیته است. که چرا دقیقاً؟ چون از سال 68 به بعد، این در واقع سال در میانه دهه 1970 نئولیبرالیسم به ایدئولوژی حاکمه نظام جهانی بدل شد. اینجا هم عده‌ای از مدیران ما، نمیگم با نیت بد، واقعا نظر ندارم، اما بر اساس اشتباه، اساس فهم خودشون فکر کردن این آخرین رهاورد مثلا ایدئولوژیک یا علمیه، برداشتن اینو عیناً گردبرداری کردن. شما مقدمه برنامه توسعه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید مبانی نظرش نئولیبرالیسم یا نه. سیاست‌های اقتصادی اصلا روشن‌تر از این سیاست آزادسازی‌هایی که دارن اجرا می‌کنن، اینا رو ملاحظه کنید. قرار نیست کسی بیاد رسما از استثمار دفاع کنه. نتیجه شما داریم می‌بینیم. نه جان لاک، هیچ کس نمیاد، البته لیبرال‌های کلاسیک به عدالت حمله نمی‌کردن، اما نئولیبرال‌ها می‌کنن. و در واقع هایک، من اینجا نقل قول دارم براتون میخونم، هایک اصلا میاد نئولیبرالیسم رو چیز از درباره عدالت که میخواد حرف بزنه، خود استالی قبول دارید که هایک نئولیبراله. تو این کتاب سیاست نامه هایک وقتی میخواد درباره نئولیبرالیسم حرف بزنه، اصلا به عنوان یک امر قبیح، به عنوان یک امر درباره عدالت، به عنوان یک امر زشت، به عنوان یک نوع مردم فریبی، به عنوان یک رویکرد ژورنالیستی ازش نام میبره. نتیجه عملیش هم دارید میبینید دیگه، نتیجه عملی لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم. یه نکته هم بگم، ایشون به شهید مطهری اشاره کردن. شما میدونید شهید مطهری رادیکال ترین منتقد سرمایه‌داری است؟ حتما کتاب نظری به مبانی اقتصاد اسلامی ایشون رو خوندید. من با سوسیالیسم موافق نیستم، اما شهید مطهری حتی مدل سوسیالیستی رو، نوعی سوسیالیسم رو اقتصاد به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح میکنه. من موافق نیستم، من معتقدم سوسیالیسم.
شهید مطهری موافق نیست.
ببینید شما خودتون وقتی که پس اینجا وقتی شهید مطهری سوسیالیسم دفاع میکنه، شما موافقش نیستید.
نه، من
اینجوری با هم بحث نکنیم. ببینید نمیخوام مشکلی کنیم.
آقای رحمت بزنید. عصبانی نباشید.
من عصبانی نیستم. من دارم به نحوی حرف زدن.
اینجوری اگه بخوایم صحبت کنیم، بریم شبکه افق بهتره به نظر. شما اینجا شبکه 4 این، تو شبکه 4 بحث نظری داریم میکنیم.
منم بحثم غیر نظری نبوده. من نه به شما اتهام زدم،
سوالو طرح کنم جناب آقای زرد.
من شیوه حرف زدنم اینه، وقتی که بلند حرف میزنم
من مشکل ندارم،
این به معنی اهانت و توهین نیست.
نه
جناب آقای زرد، بگیریم اهانت های شما بیشتر از من بوده، من که اهانتی نکرد.
جناب آقای زرد شناس به وضوح اشاره میکنن که نهاد دولت فارغ از دولت الف یا دولت ب در 30 سال گذشته
سیاست های
نولیبرال رو عکس کرده و چنین پیامدهایی رو.
نه چون فقط در مورد نهاد دولت در ایران صحبت نمی کنن، همونجور که عرض کردم برای تو کل تاریخ صحبت
می کنن.
یعنی الان هم باید کاچه رو ما دفاع کنیم، هم آقای روحانی رو باید دفاع کنیم، هم
آقای بحث رو متمرکز کنیم.
شما خود مدافع دولت انگلستان
نمی کنید، عرض می کنم. اولا که من از هیچ دولتی دفاع نمی کنم، چون اگه قرار باشه من از دولت آقای روحانی دفاع کنم، ایشون از دولت آقای احمدی نژاد دفاع کنن که بزرگترین سیاست های نئولیبرالی مدعی ایشون در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده.
من دوست دارم اگر من منتقد احمدی نژاد باشم،
به همین دلیل آقای زرشناس، به همین دلیل اصلا من تعبیر نهاد دولت
و تو عدم تبعیت سیاسی هم منتقدشم.
به همین دلیل من اصلا واژه نهاد دولت رو
حالا اجازه بفرمایید
که آیا نهاد دولت در ایران نئولیبرال شده؟
در ایران بعد از دهه 60 است.
آیا نئولیبرال شده یا خیر؟
ببینید حرفایی که ایشون زدن یه سری گزاره‌هایی که به نظر من شعاری، جنجالی و سیاسیه و بس اصلا نظری نیست. اشاره کردن به یک حزب سیاسی خاص، اگر من میدونستم که به عنوان حزب کارگزاران سازندگی ایران اینجا حضور دارم، حتما جوابیشون از موضع کارگزاران میدادم.
اگر نظر ما شما به عنوان اینجا نیست.
بله، از نظر خودم هم همینطور.
از نظر بعدا نیستید، من فقط تعلق فکری رو بحث کردم. چون
اگر باید از دولت آقای روحانی دفاع میکردم، در با وجود اینکه رابطه به اصطلاح اداری اون چندانی ندارم، دفاع میکردم.
بله.
و اگر میخواستم راجع به موضوعات سیاسی صحبت بکنم، حتما بهشون میگفتم که کارکرد و کارنامه دولت آقای احمدی نژاد در اجرا کردن سیاست‌های ضد عدالت، نه فقط آقای احمدی نژاد، چون آقای احمدی نژاد الان تبدیل به یه سیبلی شده که میشه همه بزننش، ولی افرادی مثل آقای احمدی نژاد در جریانی که الان ایشون ازشون دفاع میکنن، همونایی که خودشون جزء 4 درصدیا بودن و شعار 96 درصدیا رو میدادن، همونایی که میگن مارکسیست در جامعه ایران، یعنی اینجا، یعنی در انتخابات سال 1396 برخی نامزدهای انتخاباتی چنان فیلم‌هایی ساختن در مبارزات انتخاباتشون و رقابت‌های انتخاباتیشون
که سیاه نمایشون از توده‌ای‌ها و مارکسیست‌ها کمتر نبوده. پیوندهایی بین این جریان‌ها و جریان‌های مارکسیستی در دانشگاه‌ها به وجود اومده که واقعاً قابل تحول و قابل تصور نیست و به نظر من پیاده نظام اونها شدن یا اونها پیاده نظام اینها هستن. یا در مورد کدایی که ایشون میده، مثلا ایشون در مورد شهید مطهری صحبت از این میکنه که از یک نظام اقتصادی سوسیالیستی دفاع میکنه. ای کاش دوستان ایشون اجازه میدادن اون کتاب استاد شهید مطهری که درباره اقتصاد اسلامی با همون نسخه اولیه شهید مطهری منتشر بشه، نه اون نسخه که دوستان ایشون درش دست بردن و تغییرات و تحولات درست کردن. ای کاش
شما دارید اتهام میزنید به انتشار صدرا، چون صدرا رسما چاپ کرده.
نه
بعد نسخه اول و ثانیش هم نگاه کنید یکی
نه یکی نیستش. یعنی اگه
و بعد اتهام اون اگه بگیرید اون سوسیالیستی تره. من دارم میگم من مدافع سوسیالیست نیستم ولی نسخه اولی سوسیالیستی تره.
ولی میخوام عرض کنم که یا در مورد هایک ایشون صحبت از عدالت میکنن. ببینید مردم عزیز، ایشون و دوستانشون یه قاعده ای دارن، یه عنوانهایی رو میسازن، مقاومت، عدالت، نمیتونم یه موضوعات این جنسی، چون اینا مورد قبول جامعه است علل قاعده دار. بین اون عدالتی که هایک ازش صحبت میکنه و اون عدالتی که شماها تبلیغش میکنید زمین تا آسمون فاصله وجود داره. هایک منتقد عدالت اجتماعی به تفسیر مارکسیستیشه. رسما در سجلیش هم به جای اینکه این خلاصه ها رو بخونید اون سجلیش
رو بخونید. خود منه خلاصه نیست. آره. من کتاب هایک رو خوندم و توضیح میدم. این رو نوشتم. استنادم توش هست آقای قوچانی. اگه ملاحظه میکردید
هایک از مردری جلدیه. هایک از مردری عدالت اجتماعی صحبت میکنه، چرا که عدالت اجتماعی به تفسیر مارکسیستیش رو نوعی صدقه در جامعه میدونه. اتفاقا هایک و اندیشه لیبرال مدافع واقعی عدالت هست. وقتی که از رقابت صحبت میکنن، وقتی از پایه های عدالت در جامعه صحبت میکنن، وقتی از عدالت حقوقی صحبت میکنن، آقای دکتر شما فرق عدالت حقوقی و عدالت اقتصادی که تفسیر درست‌تر اون عدالت اجتماعی رو اگر درک بکنید و بهش توجه بفرمایید متوجه میشید این چیزی که به اسم توزیع عادلانه فقر در مدل سیاسی همفکران شما به وجود اومده. یعنی اینکه ما کاری بکنیم که همه به یکسان از اون فقری که داره در جامعه چیز میکنه، این که عدالت نیست، این خودش این ظلمه. میخوام عرض کنم که اون چیزی که وجود داره، من دارم راجعش صحبت میکنم به عنوان لیبرالیست، بازگشت به همون ریشه های لیبرالیسم کلاسیکیه که در تفکر و تمدن غرب وجود داشته و ما میتونیم اونو بشناسیم. بخشی از اونها رو ما میتونیم بپذیریم، بخشیش رو نمیتونیم بپذیریم. لیبرالیسم سیاسی همون چیزیه که در نظام جمهوری اسلامی اصولش در قانون اساسی پذیرفته شده و دوستان نمیخوام بپذیرن. در لیبرالیسم سیاسی انتخابات وجود داره، در لیبرالیسم سیاسی تعدد احزاب وجود داره. اینا هیچ کدوم با دینداری و با ارزش‌های دینی و ملی ما ناسازگار نیست. در اندیشه لیبرالیسم
این همون بخش آیه قوچانی که من اول عرایزم عرض میکردم که شما بخشی از
نه فقط لیبرالیش،
این ممکن از راه حل میدونید،
ممکنه
که به نوعی پذیرفته،
ممکنه که در سوسیالیسم هم همین اتفاق افتاده باشه.
همین تا قید بخشی میزنم،
ممکنه که در سوسیالیسم هم وجود داشته باشه. ما غرب ستیز که نیستیم، ما بنیادگرا نیستیم که فکر بکنیم که ببینید بنیادگرای اساس با ایدئولوژی انقلاب اسلامی تضاد داره.
آقای پوسولی فقط بدن بگید وقتی تمدید شد یا خیر. خب من وقتم تاسف
شش، من سریع ارزم
که اولا در حد دو دقیقه،
اولا ایشون من رو هی منتسب کردن دولت احمدنژاد. من به شما بگم دولت احمدنژاد نقدها بهش بگم طرح اقتصادی نداشت، ریل گذاری های بنیادینی که دوستان شما در حوزه سیاست اقتصادی اجتماعی به شکل نولیبرال اجرایی کرده بودن متأسفانه عوض نکرد. یکی از ضعف های بزرگ دولت احمدنژاد، بنده فقط اون جایی که احمدنژاد انقلابی عمل کرد ازش مدافع کردم.
یعنی احمدنژاد به اندازه کافی احمدنژاد نبود،
احمدنژاد به اندازه کافی انقلابی و اسلامی نبود و یا یه مقدارم که ازش فاصله گرفت. احمدنژاد تاریخ اقتصادی نداشت، این بزرگترین ضعفش بود. احمدنژاد نتونست، یعنی یکی از ضعفش نتونست نولیبرالیسم و ریل گذاری نولیبرال رو دگرگون کنه. بنابراین من رو احمدنژاد نکنید برادر عزیز. من نه تو این عمرم نه مدیر بودم، نه مشاور رئیس جمهور بودم، نه مشاور وزیر بودم، هیچ سمتی ندارم که شما من رو منتسب به کسی رو جایی بکنید. من همیشه فقط نوشتم، یه نویسنده بودم، هیچ وقت هم رانت حکومتی و دولتی و اینها نداشتم دوست عزیز. بنابراین
نشریاتتون با کمک نهاد دولتی چاپ
شده؟ بله بنده اون کمک های فرنگیس نه عزیز، بقیه بحثمو بکنم بعد. میفرمان ما میخوایم کاری بکنیم که همه از فقر بهره مند بشن. نه عزیزم، ما میخوایم کاری بکنیم که همه حداقل ها رو داشته باشن و این در قانون اساسی ماست. نه این نه نو مارکسیسمه، نه توده ایگریه، این اسلام انقلابیه. این تشیع آرمانگرای
اسلامش که ندیدم، انقلابش دیدم.
بله این میدونی چیه، این قانون اساسی ماست که باید همه از حداقل‌ها برای من بشن و سیاست‌های اقتصادی دوستان شما این رو داره از میگیره از جامعه، داره جامعه رو از این محروم میکنه. نکته اینه، من که میگم نئولیبرالیسم مشکل اینه، چون مدیریان ما حالا با هر نیتی، من کاری نیتشون ندارم، ان شاء الله صادقن و صادقن به امید خدا، نسخه اشتباهی رو انتخاب کردن و این نسخه اشتباه داره مردم رو له میکنه. و من دارم در من از منظر دفاع از انقلاب، از منظر دفاع از مکتب امام خمینی، از منظر دفاع از آرمانگری انقلاب اسلامی دارم میگم ما باید برگردیم به عدالت خواهی انقلاب اسلامی. و نئولیبرالیسم صده، این نسخه صده. دوست عزیز من، با ما انتصاب من به احمد نژاد و اینا مسئله حل نمیشه، چیزی حل نمیشه. شما میفرمایید لیبرال ها مدافع چیز هستن، نئولیبرال مدافع عدالت هستن. من عیناً عبارت رو از هایی که میخونم که شما من متهم میکنید که نخوندمش و میگید کتاب های خلاصه، این کتاب خود بنده است درباره پوزیشن نئولیبرالیسم و این از هایی که براتون میخونه از کتاب هم قانونگذاریش که میگه لازم است افراد بفهمن که این اصطلاح از فکری قبیح و ننگین است، علامت نوعی مردم فریبی یا ژورنالیسم مبتذل است. دوست عزیز خود آیه که روی گردش اینه، اما الان براتون میگم
اصطلاح عدالت اجتماعی که
مراد اگه برید به سمت جنبندی چون وقتمون تقریبا خالص.
حالا منم از شما باید فرصت جواب داشته باشم دیگه.
حالا نوبتی که رفتید تمام، سه نوبت شما فهمیدید، نوبت سوم آقای زرشان است.
من به الان اینو میخوام بگم، ببین مشکل من اینکه بخشی از لیبرالیسم، برخی از ارکانش، نام برخی مفاهیمش قابل استفاده است، ما رو اینا بحث نداریم. نکته اینه لیبرال خانواده ایدئولوژی لیبرال دموکراسی به عنوان ایدئولوژی‌های سکولار هومانیستی مدافعان سرمایه‌داری هستند. من نمیگم همه ایدئولوژی‌هایی هم هستن که ضد سرمایه‌داری، ولی اینا ما رو با مشکل روبرو خواهند کرد. ما باید انقلاب باید از این ایدئولوژی و از این نسخه عبور کنه و به سمت آرمانگری خودش برگرده، نسخه بومی اسلام ایرانی رو بر مبنای آرمانگری اسلامی اجرا کنه.
من امیدوارم فرصت دیگه‌ای رو بتونم پیگیری بکنم.
من فقط یه نکته می‌خوام عرض کنم که فیلم لباس شخصی که توسط بعضی از دوستان اصولگرام ساخته شده حتما ببینید، هنوز توده یا در بین ما زندگی می
کنم. متشکرم، امیدوارم بتونیم فرصت دیگه رو باز
با اتهام زدن فرصت دیگه رو بتونیم فراهم کنیم. باید ما اون رو باید عوض کنیم،
فرصت دیگه رو
مشکل پیدا کنیم،
فریاد زدن هم مشکل،
فرصت دیگه رو فراهم بکنیم که بتونیم درباره مهمترین مفهوم نظری که امروز داره زیست جهان ما رو میسازه گفتگو کمی آرام‌تر بودیم. حتما واسه نقطه شروع به نظرم گفتگو خوبی بود. از شما بینندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که حوصله به خرج دادید و این هفته هم تماشاگر ما بودید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
حزن يا